یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، بیش از 40 سال پیش در هندوستان سفیری داشتیم، دانشمند و استاد دانشگاه، که در ایران صاحب مناصب عالی بود و در این حال به تألیف و تصنیف کتب می پرداخت. و چون در اواخر عمرش به سفارت هند منصوب شد، علاوه بر خدمت سیاسی که بر عهده داشت، از فکر تحقیق و تدوین کتب نیز غافل نبود. از جمله یکی از کارمندانی که با خود به هندوستان آورده بود، ادیبی بود که بیشتر راغب به امور ادبی بود تا به کارهای سیاسی سفارتخانه. سفیر این شخص را مأمور فرمود که در بسیاری از نقاط هندوستان که فارسی زبان رسمی حکومت در چند قرن بود، مسافرت نماید و در گورستانها بگردد و ابیات و اشعار فارسی را که بر سنگ قبور حک شده بود یادداشت نماید. در این سفرها مجموعه نسبتاً قطور از ابیات نوشته بر قبور حاصل آمد که بعداً جناب سفیر کتابی درباره ابیات فارسی بر سنگ نوشته های هندوستان منتشر ساخت که بسیار جالب بود. مقصود از تدوین کتابان بود که بشارت دهند که فرهنگ ایران و ادبیات فارسی از مرزهای کشور ما فراتر رفته و مثلا در هندوستان چنان تأثیر داشته که حتی برای بزرگ داشته مردگانشان از اشعار فارسی استفاده می کردند. البته این نیت بسیار پسندیده بود و به راستی ایرانیان هم باید از تأثیر فرهنگشان در ممالک دیگر به خود ببالند و شادمان گردند. پس شنوندگان عزیز، شما نیز حق دارید که از شنیدن این خبر که حتی سنگ گور هندیان نمایانگر نفوذ و ادبیات زبان ما در هندوستان است شادمان شوید و بنازید و ببالید. حال به شما بشارت می دهیم که یک ایرانی در 150 سال پیش از کشور ایران که در آن زمان در فقر و جهل و تأخر و انحطاط کامل بود، ندایی بلند کرد و تعالیمی را عرضه داشت که نه تنها در قلوب هزاران نفر از ایرانیان نفوذ کرد، بلکه دل و جان چند میلیون از مردم جهان را چنان روشن ساخت که همه از هر نژاد و هر قوم و هر طبقه در خاور و باختر ایران را سرچشمه روشنی روح و وجدانشان می دانند، زیرا معلم آسمانی و آیین گذارشان حضرت بهاءالله از آن کشور برخاست و کلام جان پرورش در دل ملل و اقوام جهان نشست. امروز به هر جا که بروید، با هر بهایی از هر کشور روبرو گردید و خود را ایرانی معرفی کنید، به شما با وجد و حال میگوید که کشور ایران را میپرستد و مقدس میشمارد و آرزوی زیارتش را در دل میپرورد. اخیراً یکی از روزنامه‌های فارسی متن سخنرانی یک دانشمند ایرانی را که معروف بسیاری از ایرانیان است درس کرده و چنین نوشته بود که چند ماه پیش یکی از جرائد خبری را منتشر کرده بود که در یکی از استانهای شمالی ایران مقبره یکی از معارف بهائیان را که در اوائل ظهور حضرت باب به دست ارباب تعصب کشته شده بود خراب کردند و چون خبرگزاری های بین المللی این خبر را در همه جا منتشر کردند، مخبر یکی از رادیوها در اروپا یک بهائی افریقایی را در شهر خود پیدا کرد و با او راجع به خراب کردن آن مزار که در نزد بهائیان تاریخی و مقدس بود مصاحبه ای ترتیب داد. بعد از آنکه آن افریقایی بهائی از خرابی آن مقبره اظهار تأسف کرد، مصاحبه کننده از او پرسید با شنیدن این واقعه نظر شما راجع به کشور ایران چیست؟ به قول اون روزنامه، سخنران سخندان چنین گفت که من از جوابی که شنیدم بسیار متأثر شدم، زیرا آن بهائی افریقایی در رادیو گفت با امثال این وقایع اسف‌انگیز نظرم راجع به ایران تغییری نکرده و نخواهد کرد، زیرا ایران مهد آیین بهائی است و من به وطن حضرت بهاءالله عشق می‌ورزم و آرزو دارم روزی برسد که به زیارتش نائل گردم. بعد از نقل این واقعه سخنران مذکور ادامه می‌دهد که من از شدت احساسات اشکم جاری شد و به زبان دل بهاءالله را دعا و ثنا گفتم که محبت ایران را در دل اقوام مختلف جهان حتی افریقاییان افکنده است. بعد سخنران محترم می‌پرسد آیا ما نباید به چنین ایرانی که چنان اثری در اطراف و اکناف جهان بر جای نهاده و نام ایران را بلند آواز ساخته و مرکز توجه میلیون ها نفر نموده افتخار نماییم؟ شنوندگان گرامی، حال از دین و مسائل دینی گذشته، آیا وقتی یک ایرانی را می‌بینیم که آثارش به 800 زبان ترجمه و منتشر شده، تعدادی که هیچ یک از آثار ادبی عالی و جهانگیر فارسی با آن منتشر نشده، وقتی آن ایرانی ایران را زیارتگاه اقوام جهان ساخته، وقتی حتی نوروز ایران را عید بین المللی و اول سال تقویم بهائیان نموده، آیا نباید به چنین شخصی افتخار نماییم و عظمتش را و نفوذ کلامش را بستاییم؟ لازم نیست به دین او معتقد باشیم، اما انصاف است که از عظمتش چشم بپوشیم و از ستایشش خودداری نماییم. یادم هست در دهلی پایتخت هندوستان کنفرانسی بین المللی تشکیل شده بود در مورد صناعات مختلف، از جمله ایران نیز نماینده‌ای فرستاده بود که معاون وزارت صناعت آن وقت بود. روزی ضیافتی به افتخار این نمایندگی ترتیب داده شده بود که بنده هم اتفاقا در آن حاضر بودم. وضعی پیش آمد که من با آن نماینده محترم ایران در گوشه تنها ماندیم و چون همزبان بودیم به گفتگو پرداختیم و این گفتگوهای معمولی ما به جای رسید که به مناسبتی بنده به میهمان ارجمند گفتم که من بهائی هستم. از شنیدن این خبر شکفته شد و داستانی را برای من نقل کرد. گفت چند سال پیش من و یک ایرانی دیگر همکارم برای شرکت در مأموریت اقتصادی به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا در امریکای جنوبی رفتیم. مأموریت ما بیش از اندازه مقرر طول کشید و ما خسته در آن شهر غریب که بسیار گرم و مرطوب نیز بود چندین هفته دیگر ماندنی شدیم، تا اینکه شب نوروز رسید و ما هنوز در مملکت غربت بودیم. من و رفیقم تنها دور از زن و بچه در آن شهر دوردست مغموم و افسرده نشسته بودیم و نمی دانستیم چه کنیم. در وقت صبحانه روزنامه‌ای بر سر میز ما گذاشته بودند که با دلسردی ورق زدم. ناگهان چشمم به اعلانی افتاد که عنوانش این بود: جشن نوروز. خیلی تعجب کردم که کلمه نوروز در یک روزنامه خارجی در یک مملکت بسیار دوردست چطور شناخته شده است. زیر آن عنوان نوشته بود که بهائیان شهر کاراکاس نوروز اول سال بهائی را در فلان محل جشن می‌گیرند و هر کس که بخواهد می‌تواند در آن شرکت کند. این مهمان ارجمند ادامه داد که در آن وقتها، یعنی 40-50 سال پیش، مسافرت آسان نبود و جز ما و اعضای سفارت در آن کشور تقریبا ایرانی دیگری وجود نداشت. به رفیقم گفتم کسی ما را نمی‌شناسد، بیا به این جشن نوروز بهائی‌ها برویم ببینیم چه خبر است. رفتیم، دیدیم عده‌ای مردم ونزوئلایی اسپانیایی زبان در محفل جمعند و چون دانستن ما ایرانی هستیم و بهائی هم نبودیم، به قدری به ما احترام گذاشتند و ایران را که موطن حضرت بهاءالله است ستودند که ما بسیار تعجب کردیم، حتی شرمسار شدیم. شنوندگان عزیز، امروز عده‌ای از مردم در 190 کشور به آیین بهائی که زادگاهش ایران است گرویدند. در 184 کشور محفل روحانی ملی تشکیل دادند و این محافل ملی هیئت عالی اداری بهائی در هر کشور است که اعضایش توسط بهائیان آن کشور انتخاب می شوند. مردم بومی از بیش از 2000 از قبائل و عشائر و نژادهای گوناگون، جزئی از جامعه بین المللی بهائی محسوبند. آثار بهائی که بسیاری از آنها فارسی است به بیش از 802 زبان ترجمه شده است و این همه از تأثیر حضرت بهاءالله بوده و هست. شنوندگان گرامی، آیا ما که ایرانی هستیم نباید بدانیم که این آیین که با چنین نفوذ عامی از کشور ایران پیدا شده چه میگوید و حضرت بهاءالله چه تعالیمی را اعلان و چه آثاری را منتشر ساختند که چنین هنگامه‌ای برپا نموده؟ آیا اهمیت این نفوذ و این تأثیر با نقر مشتی از ابیات فارسی بر قبور مردم هندوستان قابل مقایسه است؟ پس چگونه است که اغلب مردم از آن بیخبرند؟ دوستان عزیز، مطلب همینجاست، یعنی به قدری افترا بر آیین بهائی بستند که باور کردنی نیست. گاه آن را ساخته دست اجنبی خواندند، گاه مجامع بهائی را مراکز فساد خواندند، گاه آن را دستگاهی سیاسی معرفی کردند و از این قبیل نسبت‌های ناروا دیگر. و به قدر این اکاذیب مکرر در مکرر گفته شده که در مغز نفوس خوشباور رسوب کرده و آنان را از تحقیق درباره امر بهائی بیزار ساخته است. شنوندگان گرامی ما، وقت آن رسیده است که این پرده های نادرست برداشته شود و حقیقت آیین بهائی جلوه نماید. این است که امروز با کمال محبت و با کمال وضوح به شما میگوییم که آن چی شنیده اید به کلی نادرست است و جای آن است که از خود بهائیان هم بشنوید چه میگویند و بدانید امر بهائی چه خدمت و چه خدمتهای بزرگی به کشور مقدس ایران، وطن عزیز ما، کرده و میکند. از هفته آینده سلسله گفتارهایی را در معرفی امر بهائی شروع میکنیم. امیدواریم در رفع سوء تفاهم و کجنگاری ها نسبت به نهضتی که از کشور عزیز ما شروع شده مفید واقع شود. چون امروز از ایران که مهد امر بهائی نیز هست سخن گفتیم، با مناجاتی از حضرت عبدالبها درباره ایران گفتار را خاتمه می دهیم. در این مناجات حضرت عبدالبها با بیانی فصیح و فارسی زیبا و شیرینی اول از بزرگی و عظمت ایران و استعدادش سخن گفته، سپس با تأسف زیاد به انحطاط و تدنی و عقب ماندگیش اشاره فرموده، بعد بشارت دادند که ایران دوباره با عزت و جلال قرین خواهد شد و صبح امید ایرانیان و شادمانی ایشان خواهد دمید. این است متن آن مناجات. به نام یزدان مهربان، پاک یزدان، خاک ایران را از آغاز مشک بیز فرمودی و شورانگیز و دانش خیز و گوهر ریز. از خاورش همواره خورشیدت نور افشان و در باخترش ماه تابان نمایان. کشورش مهر پرور و دشت بهشت آسایش پرگل و گیاه جان پرور و کهسارش پر از میوه تازه و تر. چمنزارش رشک باغ بهشت، هوشش پیغام سروش و جوشش چون دریای ژرف پرخروش. روزگاری بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر بزرگواریش پنهان در زیر روپوش. باد بهارش خزان شد و گلزار دلربایش خارزار. چشمه شیرینش شور گشت و بزرگان نازنینش آواره و در بدر هر کشور دور. پرتوش تاریک شد و رودش آب باریک، تا آنکه دریای بخششت به جوش آمد و آفتاب دهش در دمید. بهار تازه رسید و باد جان پرور وزید و ابر بهمن بارید و پرتو آن مهر مهر پرور تابید. کشور بجنبید و خاکدان گلستان شد و خاک سیاه رشک بوستان گشت. جهان جهانی تازه شد و آواز بلند گشت. دشت و کوهسار سبز و خرم شد و مرغان چمن به ترانه و آهنگ همدم شدند. هنگام شادمانی است، پیغام آسمانی است، بنگاه جاودانی است. بیدار شو، بیدار شو ای پروردگار بزرگوار. حال انجمنی فراهم شده و گروهی هم داستان گشته که به جان بکوشند تا از باران بخششت بهره به یاران دهند و کودکان خود را به نیروی پرورشت در آغوش هوش پرورده رشک دانشمندان نمایند. آیین آسمانی بیاموزند و بخشش یزدانی آشکار کنند. پس ای پروردگار مهربان، تو پشت و پناه باش و نیروی بازو بخش تا به آرزوی خیش رسند و از کم و بیش درگذرند و آن مرز و بوم را چون نمونه جهان بالا نمایند.